أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. یه یکی دو تا عبارت از درس قبلی از این مقدار میشه که معنا کردم، حالا دقیق‌تر میخوام عبارت رو توضیح بدم که یه مقدار چون عبارت مقدار مبهم بود از ابهام بیشتر بیرون بیاد. در همین فصل 29 که قبل از شعر ابن عربی انا انتفی داشت که یتزمن و ایزن شعور ما تستلزم و تلک از صفات من الاحکام الخاص لکل واحد منها لما تقرر ان جمیع مراتب حتی المحسوسون مشاهدون فی تلک الحضره. چی تلک الحضره گفتیم مقصود چیه؟ گفتیم مقصود تعین ثانیه، یعنی در تعین ثانی همه مراتب و مظاهر حتی محسوسات به صورت تفصیلی مشاهده میشه. من حیث انا عینها، از اون جهت که این احکام و صفات عین ذات هستند، چون تمایز نسبی با ذات دارن و عینیت دارن. این من حیث انا عینها کما قال شیخ، این عینیت با ذات، عینیت صفات با ذات به این معناست که تعین اول و تعین ثانی اگر تمایزی دارن با ذات، تمایزشون نسبی است. بعد این شعر ابن عربی انا انت فیه و نحن انت و انتهو، این ناظر به تعین اول بود، یعنی ناظر به این مطلب بود که در واقع در تعین اول همه عینه ذاتن. بعد که داشت و هازا و المسما بالکمال الاسمایی، این ناظر به مرتبه واحدیت و همون حضرت ثانی و تعین ثانی بود، چون کمال اسمایی مربوط به مرتبه واحدیت. فیکون و تعین المذکور متضمنا للشعور بالکمال ذاتی و الاسمایی. تعین مذکور باز منظور تعین اوله، آره، چون تعین اول متضمن شعور به کمال ذاتی و اسمایی. توجه دارید کمال، البته اگر این تعین مذکور مثلا یه ترکیبی از تعین اول و ثانی بود بهتر بود، چون تعین اول متضمن شعور به کمال ذاتیه، تعین ثانی متضمن شعور به کمال اسمایی است. ولی چون در کمال ذاتی کمال اسمایی هم هست به نحو اندماجی، بذار تعین مذکور به تعین اول بزنید. الذی هو، ضمیر هو به کمال اسمایی برمیگرده. الذی یعنی این کمال اسمایی که ظهور ذات است علی نفسها فی تعیناتها فی نفسها، یعنی در مرحله سرق ربوبی الحاصله، یعنی تعیناتی که حاصل است به فیض الحق است. خب این عبارت المعبر هازا و المعبر عنه اندام به استجناب که عبارت رو توضیح دادیم که یه اسقاط عبارتی ممکنه باشه، یعنی شاید عبارت اینطور باشه که هازا و المعبر عن اندام بالجلا، چون فیض اقدس ناظر به جلا، کما انام عبرو عن الفیض المقدس بالاستجناب، مثلا همچه عبارتی شاید بود. و ذالک توضیح استجلاء هست، توجه داشته باشید، ذالک توضیح استجلاء، یعنی ظهور ذات برای خودش در مقام استجلاء و مقام تفصیل دارای چهار قسم است. توجه دارید؟ لذا این ذالک به جلا یا به جلا و استجلاء نمیخوره، این ذالکه به استجلا مربوط میشه، یعنی ظهور ذات برای خودش در مقام تفصیل چهار قسم داره که لا مزید علیه ها. بعد چهار قسمش این بود که ظهور ذات در مظاهر متعینه علا نفسها یا به حسب زار و حسب مذهب هر دونش هم دو قسط داشت، جمعه شد چهار قسط. کلا عبارتو خواستم یه توضیح دیگه بدم چقدی عبارت یک ابهامی داره. پس کنم خدمت رو رسیدیم به فصل سیوم یا بند سیوم. عبارت مصنف این است: قال و یوجب ایضا علی نسق المنتظم فی الوجود الخارجی علما اجمالیا جمعیا لا تفصیلیا. لا لما قیل ان العلم بالعله یوجب العلم بالمعلول المباین لها بحسب الوجود علی ما ذهب الیه مشان، فان الماهیات والاعیان الثابته غیر مجعوله ولا معلوله بالذات و اعتبار کونها معقولتن انما هو به اعتبار کونها غیر مغایرتن لذات العاقله فی الخارج، فانها من حیث هی مغایرتن لها لا تكون موجودتن بالفعل هاهنا ولا معقولتن بالمعنى الذي ذهب الیه محقق المشاعر و هو کون شی حاصلا للعله القابله و حاصلا للعله الفاعلیه الموجبه المباینه له، فلا يسع ان يقال انها مفتقره اليها بحسب احد الوجودين غير العربيين. خب من از خارج توضیح بدم بعد وارد متن بشیم. در بحث گذشته گفتیم که ادراک ذات و هویت مطلق ذات را مستلزم ادراک ذات هست جمیع اسما و صفات را، چون اسما و صفات هم عین ذات بودن. همچنین گفته شد که ادراک ذات مستلزم ادراک جمیع لوازم و احکام اسما و صفات که در بحث قبلی گفتیم که لوازم اسما و صفات میشه اعیان ثابته. البته این استلزام ادراک ذات ادراک جمیع لوازم اسما و صفات رو شاره این استلزام رو به استجلا و تعینات استجلائیه که همون مظاهر متعینه خارجیه باشم نسبت داد، لذا ظهور ذات در مظاهر متعینه رو به حسب ظاهر و مظهر به چهار قسم تقسیم کرد که دوتاش جمعن بودن دوتاش فرادا بودن، یعنی وقت تو عالم مظاهر و متعینات خارجیه. در این بند سیام فصل سیام میگه و همچنین علم و ادراک ذات به ذات مستلزم ادراک اجمالی جمعی ذات است نسبت به جمیع اشیاء خارجی، اونم به نحو بساطت ها، نه به نحو تفصیلی، اونم به نحو اجمالی، اونم اجمالی به وجه منتظم در وجود خارجی. یعنی هم بیانی که ملا صدرا در اسفار داره، علم اجمالی به ماسب الله قبل از ایجاد در مقام ذات در عین کشف تفصیلی. به عبارتی دیگر اگر من بخوام مثلا به صورت نموداری اصلا رو نشون بدم، میشه به این صورت مطرح کنم که هویت مطلقه اتصاف پیدا کرد به وحدت حقیقی. خاطرتون هست؟ از این اتصاف هویت مطلق به وحدت حقیقی یک ظهوری پیدا می شود به نام ظهور چی؟ نسبت علمیه یا همون تعین اول درست، یا به تعبیری علم ذات به اسما و صفات به نحو اجمالی و اندماجی. درست؟
و سپس یک ظهور دیگری پیدا می شود در سمع ربوبی. این ظهور تعین اول و تعین ثانی در سمع ربوبیه. ظهور پیدا می شود به نام ظهور تعین ثانی. که ظهور تعین ثانی در واقع میشه علم ذات به اسما و صفات به نحو تفسیر. بعد از این ظهور سومی حاصل می شود به نام ظهور لوازم اسما و صفات، که ما در بحث‌های قبلی این لوازم اسما و صفات رو معنا کردیم به اعیان که ثابته یا همون وجود علمی ذات به ماسوا الله، درست به نحو تفسیری. خب اینجا علم ذات به اسما و صفات به نحو تفسیری هست که یک مرتبه از تعین ثانی است. مرتبه دیگرش که عیان ثابت، عیان ثابت هم مرتبه از مرتبه تعین ثانی ها، ولی بعد از اسما و صفات که تعین ثانی علم ذات است به ماسوا الله، درست. یعنی در واقع ذات در موطن خودش علم به جمیع اشیا دارد، اونم علم اجمالی در عین کشف چیز تفسیر. خب که دیگه در عرض کنم خدمتتون عبارت بند 29 و اگر دقت کرده باشید گفت ثم ان ادراکها لذاتها یتضمن ادراک سایر صفات التی تلزمها، یعنی ادراک ذات، ذات را متضمن و مستلزم ادراک تمام اسما و صفات است که اسما و صفات عین ذاتند، و بعد فرمود و یتضمن ادراک جمیع ما تستلزم و تلک صفات، یعنی ادراک ذات، ذات را علاوه بر این که مستلزم ادراک صفات است، مستلزم ادراک جمیع لوازم صفات هم است. لوازم صفات رو ما معنا کردیم اعیان ثابته، حالا جمعا و فرادا. شارح اومد این لوازم ذات را معنا کرد به استجلا، درست، و استجلا هم در چهار قسم توضیح داد که ظهور ذات در مظاهر متعینه ذات یا به حسب ظاهر یا به حسب مظهر که هر کدومش هم دو قسم بود، یعنی بحث رو برد حتی در ظهور مظاهر، یعنی از یعنی لوازم ذات رو اهم از اعیان ثابته در واقع و حتی اعیان خارجیه گرفت. این اعیان خارجیه عبارت بودن از ظهور ذات در متعینات خارجیه به حسب ظاهر یا به حسب مظهر که هر کدومش دو قسم داشت، درست. ولی ظاهر عبارت مصنف این است که وقتی میگه ادراک جمعی ماست تستلزم و تلک صفات، میخواد لوازم ذات رو بگه که عیان ثابت است. حالا در این فصل سیوم میگه و یوجب ایزن علی نسق المنتظم فی الوجود الخارجی علما اجمالیا، یعنی علم و ادراک ذات، ذات را مستلزم ادراک اجمالی جمعی هست نسبت به چی؟ نسبت به ترتیب منظم وجودات خارجی. یعنی در واقع در این فقره مصنف میخواد از علم ذات به ذات نتیجه بگیرد علم ذات به وجودات خارجی را، یعنی علم ذات به ماسوا الله.
یعنی لازمه علم ذات به ذات، علم به جمیع ما سوى الله و اشیاء خارجی است در موطن ذات، اما علما اجمالیا فی عین کشف تفصیلی. رجوع داری؟ خب حالا البته لا تفصیلی هم داره اینجا تو عبارت که توضیح میدم، فعلا دست نگه داری این رو عبارت رو چیز کن. پس بنابراین اینجا مصنف میخواد با این بیان قول مشائین و اشراقیین رو در باب علم ذات به ما سوى الله رد کنه. مشائین معتقدن که واجب تعالی علم به ذاتش داره، از طرفی واجب تعالی علت ما سوى الله هم هست، درست؟ حالا این ما سوى الله شما بگید طبق نظر مشائین فعلا در مرتبه اول عقل اول، که بعد عقل دوم توسط عقل اول همینطور به ترتیب خلق میشن، درست؟ از طرف دیگر مشائین معتقدن علم به علت مستلزم علم معلول هست. خب وقتی واجب تعالی علم به ذاتش پیدا کرد، علم به ذات داشت و علم به عقل اول هم داشته باشه و از طرفی واجب علت عقل اول هست، پس علم به ذات مستلزم علم به عقل اول هم هست. خب شما ممکن بگید خب علم به عقل اول که ما سوى الله نشد. اینجا بعضی از اینجا دو تا دیدگاه تو مشائیان هست. یه دیدگاه مشهور مشائیان که میگه تمام صور اشیا به صورت حصولی و ارتسامی در ذات حق هست، یعنی ذات حق رو برایش یه ذهنی فرض میکنن که صورت علمیه و ارتسامیه و حصولیه ما سوى الله در این ذات منقش می شود. پس بنابراین خداوند سبحان علم با به ما سوى الله داره دیگه در مقام ذات، اما به نه علمش هم علم عنایی هست. یعنی چی علم عنایی؟ یعنی وقتی تصور در ذات خدا نسبت به ما سوى الله حاصل شد، ما سوى الله تحقق پیدا می کنه. به همین خاطر اینجا شارح گمان کرده که مشائین معتقد به اراده ذاتیه نیستن. حالا انشالله بعد توضیحشو خواهیم داد، هم تو عبارت چیزم استفاده رو میشه. حالا شارح بیشتر بهش نزده که توضیحشو میدن، فعلا وارد نشه. یک نظر مشائین. یه نظر دیگر نظر محقق توسیست، حاجی نصیرالدین توسی، که میگه واجب تعالی عقل اول رو که تصور بکنه، در واقع ما سوى الله رو هم تصور کرده. چرا؟ چون تمام صور علمیه ما سوى العقل الاول در عقل اول هست و نقش بسته در عقل اول. پس وقتی واجب تعالی علم به عقل اول پیدا کرد، یعنی علم به ما سوى الله پیدا کرده، درست؟ چون علم به عقل اول، علم به جمیع اشیاء در عقل اول هم هست. حاصل کلام این می شود که علم ذات واجب به ما سوى الله رو به صورت تفصیلی قائل است. به چه شکل؟ به این شکل که تمام صور اشیا به صورت حصولی و ارتسامی در ذات حق هست. این یه بیانی است که مشایان دارن. یه بیان دیگر این که عرض کنم به این صورت که علم ذات و عقل اول که صور تمام اشیا در آن نقش بسته است و وقتی واجب تعالی علت عقل اول باشه و وقتی واجب تعالی و وقتی علم به علت مستقیم علم معلول باشه، پس وقتی خداوند متعال علم به ذاتش پیدا کرد، علم به عقل اول و همه صور اشیایی که در عقل اول است علم پیدا میکنه. این بیانی که برای مشائیان ماتن و شارح گفته، این بیان دومه است، نه اولی. این بیان دومه است که مال محقق توسیه، حاج نسیر توسیه است. شیخ اشراق ادعاشیه، شیخ اشراق میگه که واجب تعالی علم اجمالی به ما سوالا دارد که این علم ذات واجب تعالی است، اما علم تفصیلی به ما سوالا در مقام ذات ندارد و علم تفصیلی به ما سوالا در مرتبه فعل داره، نه در مرتبه ذات. خب حالا تعبیری که شیخ مشائین دارن تعبیر علت و معلول، یعنی واجب تعالی علت عقل اول است، پس علم به علت مستلزم علم به معلول است. تعبیر علیت داره، معلولیت داره. شیخ اشراق تعبیر مجعولیت داره، میگه واجب تعالی ماهیت‌های متعدد رو جعل میکنه، جعل به ماهیت تعلق پیدا کرده، لذا خداوند علم اجمالی به ما سوالا که این ذات است داره، ولی علم تفصیلی اشیا در مرتبه فعله، یعنی در مرتبه جعله. وقتی جعل شد علم تفصیلی به اشیا پیدا میکنه. تعبیر خلاصه مجعولیت داره. در اینجا اهل عرفان میگن هر دو تبیین و هر دو تعبیر غلط است. نه تبیین مشاء درباره علم ذات به ما سوالا درست است، نه تبیین اشراقیین نسبت به علم ذات به ما سوالا درست است. تعبیر جعل و علیت هم غلط است. چرا؟ برای اینکه اصلا اعیان ثابته به تعبیر عرفا، ماهیات به تعبیر فلاسفه، ما شمت رائحة الوجود، لذا نه مجعولن و نه معلول. برای اینکه اصلا تغایری بین اعیان ثابت با ذات نیست، جز یه تغایر اعتباری از نظر وجودی که جز حق تعالی چیزی دیگه وجود خارجی نداره. لذا بین علم به ذات و علم به اعیان ثابته تمایز حقیقی وجود نداره. ذات بسیط الحقیقه است، بسیط الحقیقه کل الاشیاء، و علم به ذات بسیط علم به جمعی اشیاست، اونم به نحو تفصیلی. البته علم اجمالی است در عین کشف تفصیلی، توجه دارید؟ بنابراین ما سوالا وجودی نداره که شما بعد این تعابیر جعل یا علیت رو بگید. ذالک به ان الله هو الحق، اما او چی که من دون الله هست باطله. حق فقط حق از سوره لقمان آیه 30 تعبیرش این است که حق فقط حق است و وجود دارد و انما یدعون من دونه الباطل. به تعبیر شاعر گفت ای خوش آن روزی که پیش از روز و شب، فارغ از اندوه خالی از تعب، متحد بودیم با شاه وجود، نقش غیریت به کلی محو بود. علم اجمالی به ماسب الله، اما در عین کشف تفصیلی. بنابراین اصلا این دیدگاه مشا و اشراق در باب علم واجب تعالی به ماسب الله و اشیا در موتن ذات درست نیست. تبیین ما درسته که البته حکمت اشراق هم از این استفاده کرده و علم اجمالی در این کشف و تفصیلی رو بیان کرده. بله؟ بله، تعبیرها متفاوته. بله، اونم بحث علیته. بله، عرض کنم خدمت شما این عبارت، حالا خارج از متن رو توضیح بده، حالا به این متن هم بخونیم که عبارت ها روشن بشه. قال و یوجب، پس یوجب های قبلی در قبل یوجب نداشت، یه تزمن ها داشت. یه تزمن های قبلی این بود که ادراک ذات به ذات مستلزم ادراک صفاته. یک. دو، ادراک ذات به ذات مستلزم ادراک جمیع لوازم صفاته. لوازم صفات رو به اعیان ثابته بزنی. خب حالا در این متن بگید ادراک ذات به ذات مستلزم ادراک به جمیع اشیاء است در موطن ذات. در موطن ظهور علمی دیگه میشه. نه، حالا وجود ظهور وجود خارجی که دیگه وقتی وجود خارجی پیدا کرد که دیگه خداوند و لدل وجود خارجی، علم خداوند یه علم فعلیه، نمجد علم انفعالی نیست، چون این فاعل به تجلی است که منشأ پیدایشه وجود خارجی. الان بحث، یعنی بحثی که هست علم به ماسب الله از قبل الایجاد، بحث اینجاست. قال و یوجب و ایزن علی نسخ المنتظم فی الوجود الخارجی علما اجمالیا. میگه همچنین علم ذات به ذات مستلزمه و متضمنه علم اجمالی جمعی بسیطی هست، بساطتی هست، نسبت به ترتیب منظم در وجود خارجی. یعنی همون وجودات خارجی به نحوه مرتب که هستن، خدای سبحان در موطن ذات به جمعی اشیایی که ترتب با هم دارن علم اجمالی جمعی بسیطی دارد. اما اینجا میگه شما بگید خوب، یه جا میگید علم اجمالی هم جمعی، یا یه جا میگه الان نسخ منتظم فی الوجود الخارجی، نسخ منتظم فی الوجود الخارجی داره تفصیلی رو میگه، از این بر میگه علم اجمالی جمعیه. این عبارت ملا صدرا اینو حل میکنه. علم اجمالی در عین کشف چی؟ تفصیلی. توجه دارید؟ علم اجمالی جمعی در عین کشف تفصیلی. خب پس چرا بعدش داره لا تفصیلی هم؟ این لا تفصیلی هم منظورش تفصیل خارجیه، نه تفصیل علمی. توجه دارید؟ یعنی اینجا بحثمون درباره علم اجمالی جمعی در عین کشف تفصیلی است، علم تفصیلی، نه تفصیل خارجی. لذا بحث ما الان این نیست علم ذات به ذات مستلزم عرض کنم تفصیل خارجی است. دقت کردید؟ اون میشه همون علم عنایی مشائین. مشائین علم خدا رو علم عنایی دانستن. علم عنایی، علم بلعنایی، یادتون از دیگه، طرف و شاخه درخت تصور که بکنه سقوط رو بکنه سقوط میکنه. یعنی میگفتن تصور خداوند به ماسب الله مستلزم ایجاد ماسب الله است. میخواد بگه که ما نمیخوام بگیم علم ذات به ذات مستلزم وجود تفصیلی خارجی ماسب الله است. این نمیخوایم بگیم، ما میخواییم بگیم علم ذات به ذات مستلزم علم اجمالی ذات به ماسب الله هست در این کشف تفصیلی. دقیق که باید چی شو؟ باید ذریع تفصیلی در ذات چرا؟ چون بسیط الحقیقت کل الاشیاء.
تفصیلی
خارج نه تفصیلی در خارج هست، تفصیل خارجی، اما در علم هم هست تفصیل علمی. حالا بحث ما تفصیل علمیه. لا تفصیلیان یعنی لا تفصیلیان خارجیان، بل تفصیلیان علمیه. خودش لا تفصیلیان بوده برای این جهت. عبارت خیلی دقیقه و خیلی ها توجه نمی کنن. لذا این عرض کنم خدمتتون، علما اجمالیا تفصیل جمعیا لا تفصیل، معنی این که تو لا لما قیل. خب پس روشن شد علم واجب تعالی در موطن ذات به جمعی اشیا علم اجمالی در عین کشف تفصیلی است. خب لا لما قیل، نه به بیانی که مشائین گفتن. مشائین چه گفتن؟ گفتن ان العلم بالعله یوجب العلم بالمعلول المباین لها به حسب الوجود الا ما ذهب الی المشان. گفتن علم به علت، یعنی علم واجب تعالی به خودش، مستلزم علم به معلول است، یعنی مستلزم علم به عقل اول است. عقل اولی که مباین است با علت به حسب وجود، یعنی عقل اول وجودن غیر از واجب تعالی است. درست؟ وقتی واجب تعالی علم به ذات پیدا کرد یک، علت عقل اول شد دو، و سه علم به علت مستلزم علم معلول شد. پس نتیجه میگیریم که واجبی که علم به ذاتش دارد و علت عقل اول است، پس عالم به عقل اول هم است. خب وقتی عالم به عقل اول شد، عالم به ماسب الله هم است. چرا؟ چون تمام صور ممکنات در عقل اول جمعه و نقش بسته. پس کدام خدمت شما این بیان خواجه نصیرالدین طوسیه، و الا مشائین دیگر معتقدن که تمام صور اشیا به نحو حصولی در ذهن ذات باری تعالی حصول پیدا می کنن. عجبه. حالا فإن الماهیات والأعیان ثابته غیر مجعولته. خب چرا این بیان غلطه؟ این فإن داره دلیل لالما قیره رو میگه. میگه برای که ماهیات، تعبیر ماهیات نزد فلاسفه است، حالا چه مشا چش رو، تعبیر اعیان ثابته نزد عرفا مطرحه. میگه ماهیات و اعیان ثابته اصلا مجعول و معلول به ذات نیستن. مجعول به تعبیر شیخ اشراق، معلول به تعبیر ابن سینا و مشا، اینا مجعول و معلول به ذات نیستن. توجه دارید؟ برای این که اصلا ماهیات به وجود عینی حق ظاهرن، اعیان ثابتن به وجود علمی حق ثابتن، خودشون وجود منحازی ندارن. اعتبار و کونا معقولتن، این جواب اشکال مقدره. میگه که شما از یه طرف میگید ماهیات یا اعیان ثابته معقولند. معقولیت یک شی یعنی مغایرت داره با ذات عاقل، پس باید عاقلی باشد و معقولی، و اینا دو وجود مستقلن. چطور شما دارید میگید که ماهیات نه مجعولن نه معلول، اصلا وجود منحاز ندارن؟ از یه طرف میگید وجود منحاز ندارن، از یه طرف میگید معقولن، و معقول غیر از عاقله. میگه و اعتبار کونها معقولتن، اینکه اعتبار شده است که اعیان ثابته یا ماهیات معقول باشن، انما هو به اعتبار کونها غیر مغایرت لذات العاقله فی الخارج. این به اعتبار این است که این اعیان ثابته و ماهیات تغایری با ذات عاقله در خارج نداشته باشن. تغایر اعتباریه. ولی شما وقتی داره میگه ذات واجب خودش رو درک میکند، اینجا تغایر حقیقی است بین ذات و ذات. ذات و ذات، یه ذات از یه حیث عاقله، از یه حیث معقول، اما تغایر واقعی و وجودی بین ذات و ذات که نیست. بلکه در خارج تغایری نیست. فانها من حیث هی مغایرتون لها لا تکون موجودتن بالفعل ها هنا، این اعیان ثابته یا ماهیات از آن جهت که مغایرن با ذات عاقله وجود بالفعل خارجی ندارن. لا تکون موجودتن بالفعل ها هنا یعنی در خارج، ها هنا یعنی فعل خارج. توجه دارید برای این که وقتی شما گفتید که وحدت شخصیه نامتناهی وجود یه فرض وجود برای ما سب الله معنا پیدا نمی کنه. اعتبار اسمیت اعتبار خودش هم داره میگه اینه. ولا معقولتن بالمعنى الذي ذهب اليه محقق المشائين، حتی این اعیان ثابت و ماهیات معقول یعنی موجود به وجود علمی به معنایی که مشایان ادعا کردن نیستن. توجه دارید؟ چون اونجا هم باز تعدد وجود لازم میاد طبق نظر مشایی و یک مغایرت هستی شناختی لازم میاد. و هو مذهب مشایی چیه؟ مذهب مشایی این است که و کون و شی حاصلا للعل القابل او حاصلا للعل الفاعلیه الموجبه المباین له. فرمد مذهب مشایی این است که شیء معلول، الشیء یعنی الشیء معلول و شیء معقول حاصل است برای علت قابله. علت قابله داریم، علت فاعله داریم. گاهی خود معلول، گاهی خود معلوم معلول علت قابله است. مثل فرض کنید علمهای انفعالی که ما آدم ها داریم، ما وقتی علم پیدا میکنیم به اشیا علم انفعالیه دیگه. مثلا یه شی اینجا در خارج است، ما علم انفعالی نسبت به این اشیا پیدا میکنیم، ما میشیم علت قابلی چی؟ علم و معلوم. درست؟ یه وقتا این معلوم، شیء معلوم حاصل علت فاعلیه، وقتی که عالم علمش فعلی باشد نه انفعالی. مثلا علم مهندس نسبت به ساختن یک ساختمان، اول یه نقشه ای رو در ذهنش تصویر میکنه، بعد ساختمان در خارج رو میسازد. اینجا مهندس میشه علت فاعلی شیء معلوم، علمش هم میشود علم فعلی. اما ماها که الان داریم این ساختمان رو در خارج میبینیم میشیم علت قابلی این معلوم خارجی و علم هم میشود علم انفعالی. در هر صورت بین معلوم، شیء معلوم معلول با علت قابلی یا فاعلی مغایرت هستی شناخت. فرمد که از مشایی این است که کون و شیء، شیء یعنی شیء معقول یا معلومه که معلول است و حاصل است بر علت قابلی یا حاصل است بر علت فاعلی که موجب است، یعنی موجب علت، موجب صفت علت فاعلی، موجب صبره، علت صبره که مباینت دارد این علت لهو با اون معلومی که معلول است. فلا یسه ان یقال انها مفتقرت الیا به حسب عهد وجوده، پس صحیح نیست که گفته شود که این اعیان ثابته به تعبیر عرفا یا مایا به تعبیر فلاسفه این محتاجن الیها به این علت، به این علت، حالا علت یا علت فاعلی بگیر یا علت قابلی، هر دو بگیر، به این علت، علتی که هم از قابل فاعله، به حسب عهد وجوده، یعنی به حسب عدد وجود این چیه؟ یعنی وجود علمی یا وجود عینی. یعنی نمیتونید بگید که اعیان ثابته احتیاج داره. حالا چون اینجا بحث واجب تعالی هست دیگه، علت واجب تعالی فاعلیه دیگه، قابلی نیست. بنابراین لا یسعن یقال انا مفتقن الیا زمین، الیا زمین علت فاعلی، چون در واجب تعالی علت قابلی مطرح نیست، علت انفعالی مطرح نیست، علت فعلی و فاعلی مطرح. پس صحیح نیست که گفته شده که این اعیان ثابته
محتاجن به علت فاعلی به حسب عهد وجود، یعنی به حسب وجود علمی و وجود عینی. غیر الارضیین یعنی وجودی، یعنی وجود علمی عینی که عرضی نباشد، وجود حقیقی باشد، و الا وجود بالعرض رو میشه به احیان نسبت داد. درست؟ یادتون هست گفتیم وجود حقیقی ندارن ولی وجود مجازی و وجود بالعرض دارن. ازا میشه گفت اعیان مصداق بالعرض وجود است، میشه گفت وجود مجازی و بالعرض دارن. بحثمون اینه که وجود حقیقی علمی یا عینی ندارن. خب این عرض کنم خدمت شما عبارت ماتن. اما حالا بیم شارح چی میگه. شارح میگه که اقول لما بين الحقيقة الواحدة بالواحدة بالوحدة الحقيقية ولبح على كيفية انتشاء الكثرة الاعتبارية منها على النظام المحكم في الوجود يريد أن ينبه على مبلغ أفهام المشائين في هذه المسألة ومنشأ أوهامهم فيها. میگه وقتی که ماتن بیان کرد حقیقت واحده‌ای که متصف به وحدت حقیقی است و آشکار کرد ماتن بر کیفیت انتشار کثرت اعتباری از این حقیقت واحده به وحدت حقیقی و نظام محکم در وجود، این نشون داد که چطور نمودار قبلی بود، نشون داد که چطور این هویت مطلقی که متصف وحدت حقیقی است یک ظهور تعین علمی پیدا میکنه و تعین اول، بعد تعین ثانی، اسما و صفات به نحو تفصیلی، بعد اعیان ثابته و بعد اعیان خارجیه. حالا البته اینجا فعلا هنوز وارد ظهور اعیان خارجی نشدیم، هنوز تو مرحله علمی. عرض کنم خدمت رو یورید و ماتن اراده کرده است که یونبه علا آگاهی ببخشه، تنبه بده بر نهایت فهمهای مشاهین در این مسئله، یعنی در مسئله این کدوم مسئله، یعنی این علم واجب تعالی به ماسب الله قبل از ایجاد و منشه اوهامشون در این مسئله معلوم. و تغییر ذلك این است که ان ادراک الحقیقت المذکوره لذاتها كما انه يتضمن ادراک سایر صفات علی الوجه المذکور كذلك یوجب ادراکها علی النسق یا نسق هم خونده میشه، نسق یا نسق محکم المنتظم فی الوجود الخارجی ادراکن اجمالیا جمعیا لا تفصیلیا. می‌فرماید که تقریبا مطلب این است که ادراک حقیقت مذکور لذات و حقیقت مذکور لذات یعنی چی؟ یعنی حقیقت الواحدت، حقیقت الواحدت بالوحدت الحقیقیه. میگه ادراک حقیقت واحد و حقیقی همونطوری که متضمن ادراک سایر صفات بود علی الوجه المذکور. وجه مذکور چی بود؟ وجه مذکور یعنی علی وجه الاندراج والاندماج، الا انها عین ذات قبلا داشتیم دیگه، الا علی الوجه المذکور یعنی علی الوحدت الحقیقیه. درست؟ همچنین این ادراک ذات موجب می شود ادراک صفات را علی النسق المحکم المنتظم فی الوجود الخارجی، یعنی ادراک موجب می شود ادراک ها زمین رو باید بزنیم به ذات، یعنی ادراک موجب می شود ادراک ذات، نگفت ادراک ذات سایر صفات رو، حالا میگه موجب می شود ادراک این حقیقت واحده چی رو؟ بر ترتیب خارجی و تقدم تأخر منظم موجودات در خارج، یعنی علم به ماسب الله و اشیاء خارجی به نحو ترتیب و ترتب در موطن ذات علم اینگونه پیدا می کند. اما علمش هم علمن اجمالین جمعین، یعنی علم بسیطه اندماجیه لا تفصیلیه. خب اینجا عرض کردم ممکنه یه عبارت پارادوکسه، یه جا میگه ادراک ذات علی نسق المحکم المنتظر فی الوجود خارجی، این خود داره تفصیلی رو میگه، بعد میگه ادراک اجمالی جمعیه وجه جمعش اونا توضیح دادم دیگه از خارج دو سه با توضیح دادم. این جوابش عبارت مولا صدر حل میکنه. مولا صدر میگه علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، کشف تفصیلی لا تفصیلیان، یعنی لا تفصیلیان خارجیان، بس تفصیل خارجی نیست، یعنی به تعبیر این لا تفصیلیان یعنی این علم اجمالی جمعی واجب تعالی به ما سوى الله به اشیاء خارجی در موطن ذات به نحو کشف تفصیلی است، به نحو نسق محکم منتظم فی الوجود خارجی است، اما نه به نحو تفصیل خارجی. یعنی بحث فعلا این نیست که بگیم خدای سبحان تا علم به ذات پیدا کرد، علم به ذاتی که درش صور اشیا هست، این مستلزم تفصیل خارجی اشیا هست، این میشه همون علم عنایی که مشاهی مطرح کردن. ما اینو نمیخواییم بگیم، ما میخواییم بگیم علم ذات به ذات مستلزم علم ذات به ما سوى الله قبل از ایجاد هست. خب اما علم اجمالی در عین کشف علم تفصیلی، در عین کشف تفصیلی ما اینو مهم بگیم.
خب عرض کنم خدمت شما از حاضر حضره، از حاضر حضره، خب این حضرت منظوره چیه؟ حاضر حضره لیس نه 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 دقت کنید باید تو از حاضر حضره لیس لتفاصیل الاحکام فیها، یعنی در این حضرت مجالون اصلا، چون این حضرت یعنی حضرت ذات، حضرت حقیقت واحده بالوحدت الحقیقیه، نیست برای تفاصیل احکام در آن مجالی اصلا. یعنی این داره نقد مشائین میکنه، میگه حق در مقام ذات علم به تفصیل اشیا داره، اما مشا علم ذات به اشیا رو ارتسامی گرفت، ذهنی گرفت، یعنی موطن ذات علم به تفاصیل هست اما نه علم به تفاصیل به معنای مشایی. علم اجمالی در عین کشف تفصیلی است، اما این تفصیلی غیر از اون تفصیلی است که مشایی میگن. تفصیلی که مشایی میگن اینه، میگن یه ذاتی دارید، این ذات صورت انسان درش هست، صورت بقر درش هست، صورت شجر درش هست، صورت حجر درش هست، صورت ملک درش هست، این صور در ذهن خدای سبحان معاذ الله هست. تفصیلی اینطوری داره میگه، در حالی که در حضرت ذات و حقیقت واحد بالوحدت الحقیقیه مجالی برای تفاصیل احکام نیست، چون بسیط الحقیقت است و البته بسیط الحقیقت کل الاشیاء ما و لیس بشیء منها. شما تفصیل رو یه جوری آوردید که برای هر یک از این معلومات یه حدی در ذات فرض کردی، این غلطه. کما عرفت غیر مره، بارها این گفته شد و شناختید و ذالکه، عبارت رو دقت کنید، این اینجا هم یه مقدار پیچ و خم داره. پس علم اجمالی در عین کشف تفصیلی به ما سوى الله حق تعالی داره، اما این کشف تفصیلی که ما میگیم
ربطی به تفصیل ارتسامی و علم عنای مشائی نداره.
وذالک لأن ظهور الذات به کلیتها و احدیت جمعیتها که الذی رو بلش کنید لا یمکن تعلق الادراک بها الا مع نسبت تعلیفیت که توجب تقدیم بعض الجزئیات و تأخیر البعض و الا لا تتصور الجمعیه ولا احدیتها. میگه که چون ظهور ذات به کلیتش و احدیت جمعیتش، خب ما در این بحث اقسام استجلا در همین صفحه 341 که اومد استجلا رو به چهار قسم تقسیم کرد، یعنی ظهور ذات برای خودش در مقام تفسیر بگم منحصر فی الصور الاربع لا مزید علیه، فان ظهور ذات فی مظاهر المتعین علی نفسها اما ان یکون به حسب ظاهر و به حسب مظهر. به حسب ظاهر رو دو قسم کرد، به حسب مظهر هم دو قسم کرد. قسم اول به حسب ظاهر چی شد؟ این بود که واجب تعالی ظهور بکند در مظهر جامعی که جمعی شعونات و اعتبارات رو داره، که چی بود؟ اون انسان کامل. خب میگه حالا ظهور ذات به کلیتش و احدیت جمعیتش، خب ظهور ذات به کلیتش و احدیت جمعیتش ظهور در چیه؟ در انسان کامله. ظهور ذات به کلیت و احدیت جمعیت ذات یعنی ظهور ذات در انسان کامل. الذی این ظهوری است که هو این ظهور من احد الصور الاربع، یکی از اون صور چهارگانه‌ای بود که در صفحه 341 گفته شد، این همون ظهور ذات در انسان کامل. اللازمه یعنی یکی از این صور چارگانی که لازمه، اللازمه شعورا، اللازمه شعورا یعنی شعور ذات، لازمه شعور ذات این احدث صور الاربع است. یعنی همین که ذات باری تعالی خودش رو درک بکند، ادراک ذات باری تعالی و ادراک حقیقت واحد بالوحدت الحقیقیه، این است که انسان کامل ظهور پیدا کنه. چون یه کامل تر از انسان کامل نداری، لذا اولین حقیقت که با واجب ارتباط ظهوری پیدا می کند با ذات ارتباط ظهوری خارجی پیدا می کند انسان کامل. توجه داری؟ می فرماید لا یمکن تعلق الادراک بها، تعلق ادراک به این امر، به این امر یعنی چی؟ یعنی به این احدیت جمعیت. ممکن نیست تعلق ادراک به این احد جمعیت که انسان کامل است، ممکن نیست مگر با نسبت تألیفیه که موجب می شود تقدم بعضی جزئیات و تأخیر بعضی، و الا اگر تقدم تأخری نباشد که جمعیت تصور نمی شود، احدیت جمعیت تصور نمی شود. یعنی چی؟ یعنی ببینید شما در ذات باری تعالی در قوس نزول وقتی دارید میگید که ذات، این ذات میرسه به تعین اول، بعد تعین ثانی، تعین ثانی اسما و صفات درست و اعیان ثابت است. خب اسما و صفات از اسم جامع الله و الرحمن شروع میشه،
بعد اسماء اربع شروع میشه یا اسماء سبعه که آره اینا محل بحث بعدا گفته میشه. بعدش تناکه بعد اسماء، البته این صورتی که این اسماء اربع یا اسماء سبعه آره یه جوری هم گفتن که اول اسماء سلبیه شروع میشه بعد اسماء ایجابی بعد اسماء جزئیه. به تعبیر دیگر الله و الرحمن بعد اسماء کلیه بعد اسماء جزئیه، اسماء کلیه، اسماء سلبی و اسماء ایجابی، بعد این تناکه اسماء.
درست؟ تناکه اسماء
مجموعه اینها که مراتبش طی شد بعد یک انسان کاملی هست،
یعنی ظهور پیدا میکنه، تعقب پیدا میکنه که جامع جمیع این اسماء و صفات و کمالاته. حالا چه اسماء کلیه، کلیه سلبیه، کلیه ایجابیه، جزئیه و تناکه اسماء، همه اینا باید باشه. لذا میفرماید که لا یمکن تعلق ادراک ذات به این احدیت جمعیت که انسان کامل است مگر با نسبت تألیفیه. نسبت تألیفیه این چی؟ این نسبت ترکیبیه. ترکیبی یعنی چی؟ یعنی تناکر اسما که توجب تقدم بعضی جزئیات به تأخر بعض، بعضی اسما باید مقدم باشن بعضی مؤخر باشن. و الا اگر تقدم و تأخری نباشد و نسبت تألیفیهی نباشد هر دو، لا تتصور الجمعیه، جمعیتی هم تصور نمیشه، احدیت جمعیت که انسان کاملا تصور نمیشه. توجه دارید؟ پس بنابراین وقتی ذات ظهور پیدا کرد به انسان کامل، تعلق این ادراک ذات به انسان کامل با اون ادراکات از کنم دیگه است، یعنی اون مقدمات باید طی بشه تا به این مرحله برسه. یه ترتب هستی شناختی وجود داره. توجه فرمودید؟ اینو برای چی مطرح کرد؟ دقت کنید، عبارت خیلی دقیقه، خیلی ظرافت میخواد فهمش. ببینید، در عبارت بالا گفت علم واجب تعالی به ما سوالا علم اجمالی در عین کشف تفصیلیه. درست؟ مقصود تفصیل خارجی نیست ها. چرا؟ چون حضرت ذات که مجالی برای تفاصیل ندارد آنگونه که مشائین گمان کردن. مشائین چه گمانی کردن؟ مشائین گمانشون این بود که علم ذات به صور ذهنیه نسبت به ماسوالله، این باعث چی میشه؟ باعث آفرینش ماسوالله میشه. درست؟ یعنی علم الهی. بنابراین علم تفصیلی الهی را علم تفصیلی خارجی تلقی کرد، یعنی علم تفصیلی که به دنبالش تفصیل خارجی تعقب پیدا می کند. میگه نه، ما اینو قبول نداریم در مقام ذات که مجالی برای تفصیل نیست. ذات بساطت محض، البته در عین کشف تفصیلی. خب بعدش میگه که این وذالک لأن ظهور ذات، میخواد بگه که اصلا مگر میشود اینطوری تصور کرد که خب همه این صور ذهنیه ماسوالله در ذات هست طبق نظر مشائی، پس همه اینو باید در خارج تعقب پیدا کنن بدون تقدم و تأخر، در حالی که اینطور نیست. در حالی که اینطور نیست، باید یک تقدم و تأخر اسمایی باشه تا
بعد اسماء کلیه باشه، بعد اسماء جزئیه، بعد تنافع اسماء. در اسماء کلیه هم بعد تقدم اسماء سلبیه بر اسماء ایجابیه باشه، و قبل از اینها اسم جامع الله و الرحمن باید باشه. توجه داری؟ لذا اگر ذات ظهور پیدا کند به کلیت و احدیت جمعیتش که انسان کامل است، به عبارت دیگر اگر ذات بخواد، این عبارت دیگه است که قبلش نگفتم، اگر ذات بخواد ظهور پیدا کند به کلیت و احدیت جمعیت اسماییش، باید الله ظهور پیدا کند، الرحمن ظهور پیدا کند. اگر بخواد ذات ظهور پیدا کند به کلیت و احدیت جمعیت خارجیش، باید انسان کامل ظهور پیدا کند. درست. ولی تعلق ادراک ذات این انسان کامل را کی اتفاق میفته؟ وقتی که این تقدم تأخرها و تنافع اسمایی صورت بگیره. تا این صورت نگیره که علم ذات به عرض کنم خدمتون انسان کامل تعلق پیدا نمی کند. در چه مقامی؟ در مقام علم عنایی. خوب دقت کنی، یعنی وقتی ذات باری تعالی بخواد علم عنایی مشائی داشته باشد نسبت به مثلا احدیت جمعیت خارجی که انسان کامل است، باید تقدم تأخرهای صورت بگیرد، باید تنافع اسمایی صورت بگیرد. دقت کنید، لا یمکن تعلق ادراک به این انسان کامل مگر با نسبت تألیفیه، ترکیبیه، تناقض اسمایی که موجب تقدم بعض جزئیات و تأخیر بعضی هاست. و اگر تقدم و تأخر نباشد و نسبت تألیفی نباشد، لا تتصور الجمعیت ولا احدیت جمعیتی که انسان کامل است که میخواد با این ادراک تعقب خارجی پیدا کند نزد مشائی. و الا خدای سبحان در از نظر عرفا در موطن ذاتش علم به ماسوا الله دارد، علمن اجمالی در عین کشف تفصیلی. پس جنبندی چی شد؟ این شد که عرفا معتقدند ذات باری تعالی در موطن ذاتش علم اجمالی در عین کشف تفصیلی به ماسوا الله و همه اشیاء خارجی دارد. درست. اما این تفصیل، تفصیل علمی ها، نه تفصیل خارجی که مشایی گمان کردن، چون در مقام ذات تفصیل نیست، اجمال در این کشف تفصیلی، نه تفصیل خارجی که مشایی ذکر کردن. اگر قرار باشد تازه ما تفصیل مشایی رو بپذیریم، باید یه تقدم تأخری و ترتبی رو فرض بکنیم. برای نمونه وقتی ذات باری تعالی میخواد انسان کامل رو ظهور ببخشد، خب همه اینا در ذات خدا علمشون هست و برای ذهنیشون هست، پس همه در آن باید تحقق پیدا کنه، در حالی که اینطور نیست، تقدم تأخری هست. بذار نظر مشائیان از دو جهت هم به لحاظ ذات غلطه، چون ذات مجالی برای تفاصیل احکام نیست، هم از این جهت غلط است که در مقام ظهور خارجی اگر نظر مشاهیر بپذیریم، بعد همه موجودات در خواهش تحقق پیدا کنن، انسان کامل و موجودات دیگه همه یک جا به وجود بیان، در حالی که اینطوری نیست. لذا وقتی ظهور ذات انسان کامل رو میخواد اتفاق بیفته و ادراک تعلق پیدا کنه به این انسان کامل، نمیشه مگه بعد از اون مقدمات طبق نظر مشایی باید این تقدم تأخرها رعایت بشه، در حالی که طبق نظر مشایی رعایت نخواهد شد. این در واقع این بیان همش در مقام نقد دیدگاه مشایی. متوجه هستن از عالم عقل شروع میکنن دو تا بحثه، ولی عبارت هم دقت کنید، فهذا هو الموجب للعلم به نظام الوجودی، این موجب علم به نظام وجودی است، یعنی ترتیب اسماء و صفات و موجودات خارجی نظام وجودی، یعنی این موجب میشه، یعنی این علم فهذا یعنی این علم اجمالی در عین کشف تفصیلی موجب میشه برای علم به نظام وجودی که در خارج ترتب اشیاء است، یعنی ترتیب اشیاء خارجی. خب لا ما ذهب الی المشاین، نه اونقدر که مشاین گفتن، مگر مشاین چی گفتن؟ بیان مشاین است ان العلم بالعله یوجب العلم بالمعلول المباین لعلت بحسب الوجود. مشاین حرفشون اینه، میگن واجب تعالی علم به ذاتش دارن، درست. دو، ما سب الله معلول واجب تعالی است. سه، علم به علت موجب علم معلول است که مباین علت بعض وجود، یعنی دو وجوده. پس بنابراین وقتی واجب داره علم به ذات پیدا کرد، علم ماسب الله پیدا میکنه. خب که اینجا من توضیح دادم از خارج که این بیان بیانش خواجه نصیرالدین طوسیه که میگه عقل اول در بردارنده همه صور اشیاست. وقتی واجب تعالی علم به عقل اول پیدا کرد، یعنی علم به همه ماسب الله پیدا کرده، پس علم به علت مستلزم علم به معلول است، پس علم به عقل اول مستلزم علم ماسب الله است. این نظر جناب محقق طوسی است. سایر مشایخ میگن همه صور علمیه در ذهن خداوند هست، همه به نوع تفصیلی. خب بعدش حرفشون چیه؟ حرفشون اینه که این علم به نظام احسن علم عنایی است که محقق نظام احسن است، بنابراین پس اراده نفع میشه. یعنی تا تصور کرد این صورت ذهنی رو بعد شیء خارجی و نظام احسن تحقق پیدا بکنه. فانما الشائين لما نفوا المشیت و الارادت المرجح للمختار اغتر رو الى اثبات صفتن للمبدعن که تقتضی ذالکم نظام المحکم که یسمونا بالعنایه و یه تمثل النظام فی علم الباری الذي هو حضور المعلول الاول اندهو بمشتمل علیه من المعلولات المتسقه المنتظمه من الازل الى الابد بناءً على ان العلم بالعله یوجب العلم المعلول المبالی. میفرماید که مشائین وقتی که نفی کردن مشیت و اراده ای رو که مرجح مختار است، چون مختار با اراده و مشیت انتخاب میکند فعلی رو یا انتخاب نمیکند فعلی رو، اضطرار پیدا کردن، مجبور شدن مشائین به اثبات صفتی برای مبدع یعنی باری تعالی که اقتضا بکند این صفت نظام محکمی رو، که اسم اون صفت رو گذاشتن چی؟ عنایت. عنایت یعنی علم، عنایت یعنی علم باری به نظام احسن. خب عنایت چیه؟ عنایت تمثل نظام است در علم باری تعالی، یعنی نظام احسن تمثل پیدا کرده در علم باری تعالی، و لذا تا این علم به نظام احسن پیدا شد، نظام احسن هم تحقق پیدا کرد، علم عنایت. می‌فرماید که الذی علم باری که هو حضور المعلول الاول عنده. علم باری چی اینجا؟ این علم باری چیه؟ نگفتی علم الباری؟ علم باری چیه؟ میگه حضور معلول. معلول یعنی چی؟ یعنی معلول اول یعنی چی؟ عقل اول. عقل اول که در صفحه 458 همین کتاب باز همین مطلب رو داره. حالا فلا انقینا ان الواجب زادی من عقل ذات و بعصب ذاتی زادی عقل معلول الاول دیگه عقل اشیاء کلا به حصول صبر المفصل فی. این حرف محقق طوسیه، نه حرف امیر مشایی، که علم باری حضور معلول اول یعنی عقل اول از نزد باری تعالی چطور؟ به مشتمل علیه، به اون چیزی که مشتمل است بر معلول اول من المعلولات المتسقه المنتظمه من الازل الى الابد. متسقه کنار هم، منتظمه داره نظم و انتظام. میفهمد همه این معلولات کنار هم به صورت منظم از ازل تا ابد در عقل اول حاضرن،
وقتی واجب تعالی علم به عقل اول پیدا کرد، یعنی علم به ماسب الله پیدا کرده، بنابراین که ان العلم بالعله، علم به علت یعنی علم به واجب تعالی، یوجب علم به معلول یعنی علم به عقل اول که مباین از واجب تعالی. وقتی علم به عقل اول پیدا کرد یعنی علم به ماسب الله پیدا کرده. یا اینطوری هم میشه عبارت رو معنا کرد، بگیم علم واجب تعالی به علت، یعنی علم به علت غیر عقل اول. علت غیر عقل اول چیه؟ خود عقل اول دیگه. علم به عقل اول موجب علم به بقیه معلولات هم هست. حالا هر دو بیان میشه تو عبارت رو میفرماید که خب من اینجا دوتا حاشیه دارم که باید عرض کنم. حاشیه اول این که این بیانی که ایشو ذکر کرد بیان محقق طوسی، نه همه مشایخ که چند بار گفتن. مشایخ معتقدن همه صور اشیا در ذهن خدا هست، درست، و علم واجب تعالی به نظام احسن در ذهنش هست، و این علم به نظام احسن موجب ایجاد موجودات میشه. بله، به نحو ترتب عقل اول عقل دوم، که خب این اشکال بر مشایخ وارد خواهد شد که اگر خداوند علم به همه اینا داره و علم عنایه است، بچه رو اول عقل اول، چرا بعد عقل دوم، و همه باید یک جا به وجود بیان، ترتب معنا نداره، توجه دارید؟ حالا و این ادعا، این بیانی که اینجا آمده که عرض کنم همه سبر اشیا در عقل اول است و واجب وقتی علم به عقل اول پیدا که علم ماسالا پیدا میکنن، این بیان محققه، این محقق طوسی در واقع این شکلی تبیین کرد، چون میخواد مشکل چیز رو حل کنه، ترتب خارجی رو حل کنه. این یک ملاحظه که این عبارت و عبارتی که در صفحه عرض کنم خدمت تو 3458 بود، این عبارت داره نظرش محقق طوسی رو بیان میکنه، نه کل مشایخ. ملاحظه دوم که باید توجه کرد اینه که شارح جناب ابن ترکه خیال کرده مشائین که قائل به علم عنایی هستند مشیت و اراده الهی رو نفی کردن. این غلطه، مقصودش این نیست، نمیخوان بگن واجب در فعلش مضطره، مقصودش اینه که واجب تعالی اراده متجدده زائده بر علمش نداره. یعنی علم واجب، علم عنایه واجب عین اراده واجبه، نه اینکه واجب اراده نداره. اگر این بیان بیان درستی نیست. حالا در حال گفت چی؟ گفت فهذا هو الموجب للعلم بالنظام الوجودی، یعنی علم اجمالی به ما سوى الله در عین کشف تفصیلی، این موجب علم به نظام وجودی است و بعد باعث می شود که حالا نظام وجودی هم بقا پیدا کنه به نحوی که بعدا توضیح می ده. اما نه به اون بیانی که مشائین دارن. بیان مشائین توضیح داد خب چرا مذهب علم مشائین غلطه و ذالک لبتنای علل باطل، در حالی که مشائین دیدگاهشون مبتنی بر امر باطلی است. امر باطل چیه؟ اینه که قائل به تعدد وجوداتن، وحدت شخصی وجود قائل نیستن، و ذالکه یکونو فاسدن، و ما زبر این مشاهیم به خاطر اینکه مبتلی بر امر باطلیست این فاسده، درست؟ ضرورت کونی متفرعن علا ان الماهیات و الاعیان ثابته من حیث انها مباینتون لذات به حسب الوجود لها وجودون به ذاته ها مجعولتن کاند او معلولتن الاختلاف رأی. بدی است که مذهب فلاسفه متفرع است، ولی این که ماهیات و اعیان ثابته از آن جهت که مباین ذاتن به حسب وجود این وجود خارجی، یعنی اعیان ثابته و ماهیات یه وجود خارجی دارن، ذات یه وجود خارجی دیگر. لها وجودون به ذاته ها، برای این اعیان یا ماهیات وجودی از ذاتن حالا مجعول باشد بنابرای نظر اشراق، یا معلول باشد بنا به نظر من، چون اینکه اختلاف دو تا رأی است. فقد عرفت مما سبق نزد عرفا که ان الاعیان به هذا الاعتبار ما شمد راحت الوجود و العدم صرف لا يمكن ان يكون مجعولا ولا معلولا. عدم صرف دیگه نه مجعول نه معلول، بله وجود مجازی البته داره، وجود داره. این ثم ان دیگه بماند تمام شد. ما این ثم ان يمكن این شرح و اعتبار کونا معقولتن است. این ما تا ولا غیر مجهولت ولا معلولت به ذات خوندیم، شرح دادیم و اعتبار کونا از اینجا به بعدی شرح دادیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.